Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiyayı ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث رسیدیم به جلسه 33 معرفت و تواریخ الروات. خب بحث 16 که در مورد شناخت تاریخ راویانه. ابتدا همانند قبل به تعریف آن میپردازه و میگه که تواریخ در لغت جمع تاریخه و تاریخ مصدر ارخ یعرخو هست. ارخ یعرخو تاریخن، فعل یفعلو تفعیلن. پس تاریخ مصدر و تاریخ همزش تسهیل شده به الف و تلفظ زده میشه تاریخ. خب در اصطلاح شناسایی زمانیه که ما به وسیله آن به احوال راویان پی میبریم، مانند موالید، وفیات و وقایع و غیر اینها. خب چنین چیزهایی در کتابها ثبت میشه در مورد شناخت تاریخ راویان. قسمت دوم میپردازه به مقصود از این، در اینجا مقصود از شناخت تاریخ راویان چیه؟ مقصود اینه که ما تاریخ تولد راویان و تاریخ وفاتشون رو بشناسیم و همچنین شنیدن آنها از شیوخ کی بوده، فلانی از فلان شیخ چه تاریخی شنیده و چه وقت وارد فلان شهر شده. خب همه اینها مهمه که ما به وسیله اینها میفهمیم که آیا انقطاع و اتصالی در روایت وجود داره یا نه. خب مهمه بدونیم که فلانی چه وقت وارد کوفه شده، چون که وقتی وارد کوفه میشه خب از شیوخ کوفه میشنوه. خب ممکنه اون تاریخی که داره، مثلا میگه من از فلان شیخ که در کوفه بوده من به تاریخ فلان شنیدم. خب حالا وقتی با ما بررسی میکنیم پیرامون اون شیخ، میبینیم که اون شیخ در اون زمانی که نام میبره من از این شنیدم، اون زمان در کوفه نبوده، مثلا رفته بغداد. خب پس یه وقتی اگر بعضی راویان بخوان دروغی را سرهم بکنن، دروغشون برملا میشه به وسیله تاریخ. و قسمت سوم میپردازه به اهمیت و فایده آن. خب شکی در آن نیست که این فن دارای اهمیت زیادیه و قول سفیان ثوری رحمه الله را میاره که میگه لما استعمل الروات و الكذب استعملنا لهم التاریخ. وقتی که راویان اومدن و دروغ را پیش ساختن و به کار گرفتن، ما اومدیم براشون تاریخ را قرار دادیم. چون که بوده یه وقتی راوی اومده و گفته من از فلان شیخ شنیدم. خب گفته شده کی شنیدی؟ میگه سال فلان، مثلا سال 300 هجری، مثال میزنیم سال 300 هجری ازش شنیدم. خب حالا وقتی که به تاریخ اون شیخ مینگریم، میبینیم که اون شیخ مثلا تاریخ 298 از دنیا رفته، یعنی 2 سال پیش از دنیا رفته. تو چطور پس تاریخ 300 ازش شنیدی، اون که سال 298 هجری از دنیا رفته؟ خب پس این تاریخ ها، تاریخ وفات، تاریخ تولد چه تاریخی از آن شیخ شنیده، چه تاریخ وارد فلان شهر شده. خب اینها همشون بسیار بسیار مهمه برای باحث و محقق حدیث. پس به وسیله آن ما انقطاع و اتصال سند رو میتونیم بررسی بکنیم و چیزهای دستگیرمون بشه. قسمت چهار رو میپردازه به مثالهایی از شخصیت های برجسته تاریخ که وفاتشون که تولدشون که. خب ابتدا از سید و سرور ما رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز میکنه و میگه که عمر پربرکت ایشون 63 سال بوده. ابوبکر و عمر رضی الله عنهما هم 63 سال سن داشتن. خب و بقیه که دیگه حالا چیزهایی که نوشته شده لازم توضیح نیست، که نوشته شده مشخص و واضحه. و بعد هم دو صحابی نام میبره که 60 سال در جاهلیت و 60 سال در اسلام عمر داشتند و هر دوتاشون در هم در مدینه سال 54 هجری وفات کردند. این دو یکی حکیم ابن حزام ابن خویلد هست و حکیم ابن حزام ابن خویلد خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها زوجه گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمش میشه. حکیم بن حزام پس پسر برادر خدیجه هست رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. و حسان بن ثابت هم همینطور، این دو نفر حکیم بن حزام و حسان بن ثابت. حسان بن ثابت یکی از شعرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. و بعد هم خب در مورد تولد و وفات ائمه و پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سنت جماعت میپردازه. و بعد قسمت بعد هم به تولد و وفات صاحبان کتابهای حدیثی معتمد که امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی و امام ابن ماجه قزوینی. و قسمت آخر هم مشهورترین تصنیفات پیرامون آن می‌پردازه که نام کتاب الوفیات اثر ابن زبر محمد ابن عبیدالله ربعی محدث دمشق رو نام می‌بره، وفات 379 هجری. و میگه این کتاب مرتب بر سالها، بر سالها، یعنی سال مثلا 290 بعد 291 بعد 292 کسانی که در این سالها وفات کردن رو نام میبره. مثلا سال 290 هجری هر کسی فوت کرده نامش رو میبره، بعد سال 291 هجری و همینطور. و بعد هم متممات و مکملاتی که برای همین کتاب وفیات ابن زبر نوشته شده، حاشیه هایی که بر اون نوشته شده که کتاب کتانی رو و اکفانی و عراقی رو نام میبره که زیولی هستن، یعنی متممات و مکملاتی برای کتاب وفیات هستش اینا. و قسمت بعدی، قسمت 17 هم، شناخت کسانی که دچار اختلال حواس شدن. خب تعریف اختلاط اول میپردازه. اختلاط یعنی فساد عقله، از بین رفتن عقله. وقتی میگن اختلط فلانون یعنی عقلش از بین رفته. خب کسی یا حتی دیوانه شده باشه، اینها همش اختلاط گفته میشه. خب همونطور که در القاموس المحیط اومده و در اصطلاح از بین رفتن عقله یا هذیانگوییه به سبب پیری یا یه وقتی به سبب نابینایی میشه که شخص چیزهایی فراموش میکنه، یعنی قبلا کتابی داشته، خب حالا نابینا شده دیگه کتاب از کتابی که نمیتونه بخونه، بالاخره حالا یک سری چیزهایی فراموش میکنه. خب یا کتابهاش سوخته باشه، خب احادیث رو نوشته همشون تو خونه گذاشته، حالا سوخته کتابها، خونش آتیش گرفته و الان تو حافظه همشون که نداره. خب همه اینها یا غیر اینها، همه اینها پس برای باحث حدیثی مهمه اینها. و قسمت دوم به انواع مختلطی میپردازه، کسانی که اختلاط کردن، حواس پرت شدن. خب ابتدا کسانی که سبب پیری حواس پرت شدن، مانند عطا ابن صائب ثقفی رو نام میبره، کسانی که به وسیله نابینایی چیزهایی رو اختلاط کردند و حواس پرت شدند، فراموش کردند چیزهایی مانند عبدالرزاق ابن حمام صنعانی، صاحب مصنف، مصنف عبدالرزاق معروفه. و حالا وقتی که زمانی که ایشون نابینا شدند، خب قبلا کتابی داشته، حالا کتاب که همراهش نیست نمیبینه. خب کسانی میبدن حدیث رو میگفتن، فلان حدیث از تو روایت داریم، خب همش اجازه میداد بهشون، خب در حالی که متقن نبوده در اون موقع. و قسمت آخری هم در مورد اختلاط شده، حواس پرت شده شخص به اسباب دیگری، خب مانند سوختن کتاب ها که مثال معروفی برای اون که اکثرا دیگه میدونن عبدالله ابن لهیعه مصریه که کتابهاش سوخته و خب به او هرچی میگفتن این حدیث توی فوراً میپذیرفت، قبول میکرد. خاطر همین در مورد عبدالله ابن لهیعه اختلاف شده. قسمت سوم حکم روایت مختلط بیان میکنه. خب این مهمه که ما اون شخصی که حواس پرته حکم روایتش رو بدونیم. اول این که این شخص قبل از حواس پرتی از او روایت شده باشه، مثلا میفهمیم سال 300 هجری حواس پرت شده، خب حالا راوی روایت داره میکنه از این شخص، ولی مال زمانی روایت میکنه که قبل از اختلاط بوده، مثلا سال 298 هجری اون موقع شنیده، اون موقع که اختلاط نکرده سالم بوده، سال 300 هجری حواس پرت شده. خب پس اون قبول کرده میشه چنین روایتی، چنین روایتی رو ما میپذیریم چون که قبل از این حواس پرتی بوده. و اما اگر بعد از حواس پرتی بوده، سال 300 اختلاط داشته، حواس پرت شده، خب از این لحظه به بعد کسی بیاد ازش بشنوه، ما نمیپذیریم دیگه، چون که دیگه نمیشه اطمینان بهش کرد، گرچه که امام بوده قبلا، ولی الان ما از نمیپذیریم چنین احادیث. و همینطور اگر یک روایتی رو ببینیم و شک بکنیم، نفهمیم که آیا این روایتی که از این مختلط شده پیش از حواس پرتی بوده یا بعد از اون بوده، خب باز به خاطر احتیاط احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ممکنه که بعد از اختلاط بوده و بعد از حواس پرتی بوده، پس ما چون که شک داریم باز پذیرفته نیست تا اینکه حالا تکلیف مشخص بشه. قسمت چهارم اهمیت و فایده آن هست که باز مشخص فن مهمیه، بسیار مهم. و ما مثلا مانند عبدالرزاق ابن حمام شخص ثقه‌ای هست، خب شخص تصور میکنه که پس شخص ثقه‌ای هست همه احادیثش پذیرفته است، نه قبل از اختلاط احادیثش بوده پذیرفته است، بعد از اختلاط پذیرفته نیست. و ما تو این اشتباه واقع نشیم. و قسمت پنجم میپردازه به این که آیا بخاری و مسلم در دو صحیح خودشان از این جماعت ثقاتی که حواس پرت شدن، آیا از اینها هم روایت کردن یا نه؟ آره، جواب اینه که آره روایت کردن، اما از احادیثی رو از آنها روایت کردن که قبل از اختلاط بوده، یعنی مشخص شده که اینها این حادیث قبل از اختلاط بوده، پس پاکسازی شده، یعنی هیچ وقت بعد از اختلاط روایت نمی کنن، قبل از اختلاط بوده، پس بخاری مسلم آمدن پاکسازی کردن روایتشون رو. و قسمت ششم هم مشهورترین تصنیفات پیرامون آن، میگه تعدادی از علما تصنیف کردن پیرامون این موضوع، مانند حافظ علایی و حازمی و از کتاب های مهم که نام میبره کتاب الاغتباط به من رومیه بالاختلاط اثر حافظ ابراهیم ابن محمد سبت ابن العجمی هست، متوفا سال 841 هجری. قسمت 18 هم میپردازه به شناخت طبقات علما و راویان. خب ابتدا تعریف طبقه میکنه. طبقه در لغت جماعتی هستن، قومی هستن که شبیه به همن. در اصطلاح کسانی که در سن و اسناد نزدیک به هم باشن یا فقط در اسناد نزدیک به هم باشن. و معنای نزدیکی در اسناد چیه؟ نزدیکی در اسناد معناش چیه؟ منظورمون منظور اینه که شیوخ این شخص شیوخ دیگری باشه، شیوخ این شخص شیوخ دیگری باشه، مانند مثلا بخاری و مسلم. مثلا میگیم، مثال میزنیم، خب یک شیخ دارن که هم مسلم از اون شیخ شنیده هم بخاری از اون شیخ شنیده. پس این میشه تقارب در اسناد، یعنی شیوخ این راوی شیوخ اون راوی هم میشن. خب پس این دو نفر در یک طبقه محسوب میشن. چرا؟ چون که شیوخشون یکیه. مانند مثلا بخاری و مسلم، مثال داریم میزنیم، میگیم در یک طبقه هم چون که شیوخشون همشون یکیه. دقت کنیم، مثاله ها، واقع نیست، مثاله. خب یا این که شیوخشون نزدیک به هم باشن، مثلا از لحاظ سن، از لحاظ زمان، خب نزدیک به هم باشن شیوخشون. یعنی منظور که شیوخ این راوی جداست، کسی دیگریه، شیوخش شیوخ این راوی کسی دیگری هست، اما شیوخ هر دوتاشون در یک زمانند، هم سن و سال هم هستند. خب پس این دوتا راوی میشن خب از یک طبقه. و قسمت دومی پرداده به فواید شناخت آن. خب از فواید شناخت آن نام میبره این که وقتی دو راوی نامشون یکی باشه، دو راوی ما ببینیم که نامشون یکی هست، همشون هست، هر دو نفرشون هستن محمد بن عبدالله. خب اما خب حالا تشابه وجود داره، ما چگونه بشناسیم؟ یکی از طریق شناخت و تمیز این دو نفر از یک دیگر اینه که ما به طبقهشون بنگریم، نگاه میکنیم این طبقهش طبقه فلانه و این اما این طبقه طبقه فلانه قرار داره. بعد میفهمیم که این دو تا شخصیت دیگری هستن، اشتباه نمیگیریم. یه وقتی دیدیم مثلا خب محمد ابن عبدالله یکی سال 200 وفاتشه، یکی سال 300 وفاتشه. خب حالا یک نفری از محمد ابن عبدالله روایت میکنه که اون شخص خب وفاتش مثلا 200 و 400 بگیم بهتره که یک کمی بالاتر باشه دیگه، شک و شبهه در مثالمون نمونه. یک دو تا محمد بن عبدالله داریم، یکی سال 200 وفاتش، یکی سال 400. حالا یک راوی میاد از محمد بن عبدالله روایت میکنه، خب حالا کدوم یکی؟ اون یکی یا این یکی؟ خب میایم در وفات اون راوی میبینیم که وفاتش مثلا سال 410 هجریه. خب پس وقتی که فهمیدیم وفاتش سال 410 هجریه، دونستیم که محمد بن عبدالله اون کسیه که سال 400 وفاتشه، چون که طبقه محمد بن عبدالله که وفاتش 400 در طبقه مثلا چهارم قرار داره، علما قرارش دادن، و اون محمد بن عبدالله که وفاتش سال 200 اون رو در طبقه دوم قرار دادن. خب پس اون راوی هم که داره از محمد بن عبدالله روایت میکنه، اون راوی هم علما در طبقه دوم قرارش دادن، در طبقه ببخشید چهارم قرارش دادن. پس از این طریق میفهمیم که این دو نفر طبقهشون چهاره، پس اون پایینی نیست که طبقه دو هست. خب یعنی یکی از راه‌های شناخته که بهمون کمک میکنه. یا شیوخشون هم همینطور، شیوخشون هم همینطور وقتی که دوتا محمد بن عبدالله هستن به یک راوی داره روایت میکنه، خب از کدام یکی داره روایت میکنه؟ خب شیوخشون فرق میکنه، طبقات شیوخشون حتی. و عکس هم میشه که بگیم دو تا محمد بن عبدالله روایت کردن از یک نفری. خب حالا این دو تا محمد بن عبدالله که دارن از یک نفر روایت میکنن طبقاتشون چگونه است؟ خب پس همه اینها میشه که تفاوت ایجاد بشه در انقطاع و اتصال سند. خب پس مثالی که زدیم، با این مثال فهمیدیم که اینها با طبقهشون حتی فهمیدیم که اینها دو نفرن، محمد بن عبدالله دو نفره، از طبقه فهمیدیم، چون که یکی طبقه چهار قرارش دادیم، یکی طبقه دو. و ما اونها رو یک نفر محسوب نکردیم، چون که وقتی میشه که انسان در اشتباه واقع بشه و بگه که این محمد بن عبدالله دیگه یکیه، اما با طبقه ایشون فهمیده میشه که اینا دو نفرن. خب حالا ما مثال که زدیم، یعنی سال 200 و 400 وفات گذاشتیم به خاطر اینکه مثال واضح تر بشه. حالا یه وقتایی میشه که وفاتها خیلی کمتر میشه، مثلا محمد بن عبدالله دو تا داریم، یکی وفاتش 400 باشه، یکی 350 باشه. حالا بیشتر ما در شک میفتیم و دچار اشتباه میشیم که ممکنه یه نفر باشن. خب و باز با همین طبقات هست که ما پی میبریم اینها یه نفر نیستن، دو نفرن، و ممکنه که یه نفر ضعیف باشه، یه نفر ثقه باشه. بالاخره همه این احتمالات داره. پس برای باحث حدیثی اینها خیلی مهمه، خیلی. و باز از فواید آن میتونیم نام ببریم دست یافتن به حقیقت مراد از عنعنه، دست یافتن به حقیقت مراد از عنعنه. یعنی با شناخت طبقات، وقتی که ما با طبقات آشنایی پیدا کردیم فلانی در چه طبقه ای هست، به حقیقت عنعنه پی میبریم. وقتی که فلانی میگه زید عن عمر، خب به طبقات وقتی می نگریم زید در چه طبقه قرار داره و عمرو در چه طبقه قرار داره، چون که عن گفتیم صیغه موهمه است، صیغه ایهام آور هست که آیا واقعا این زید از عمرو شنیده یا نه به واسطه شنیده. خب یک واسطه وجود داره، دو واسطه وجود داره، سه تا. خب و از نظر عقلی بی نهایت میشه. چگونه هست؟ پس وقتی که طبقه این راوی با اون راوی بعدی رو ما تمیز و تشخیص دادیم، خب کمک میکنه بهمون که به حقیقت عنعنه پی ببریم. مثلا وقتی که داره میگه زید عن عمر میگه و طبقه زید رو نگاه میکنیم مثلا در طبقه 4 قرار داره و طبقه عمرو رو نگاه میکنید در طبقه 2 قرار داره، خب پس در اینجا یعنی احتمال 90 خورده درصد میشه که داره و ممکنه که به 100% برسه که داره زید یک نفری را میندازه، چون که دلیل نداره تو طبقه 4 هستی، از طبقه 2 چگونه داری روایت میکنی؟ پس یک نفری ممکنه که تو انداخته باشی. پس از طریق طبقات هست که به حقیقت عنعنه یه وقتی میشه که ما دست پیدا بکنیم. قسمت سوم، گاهی میشه که دو راوی به یک اعتباری اونو جزو یک طبقه قرار میدن و به اعتبار دیگر جزء دو طبقه قرار میگیره. مانند انس بن مالک، انس بن مالک و شبیه به انس بن مالک، یعنی اصاغر صحابه، صحابه هایی که کوچک بودن زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رحلت نمود، اینها کوچک بودن، 10-12 سال، 13 سال مثلا سن داشتن. خب اینها اصاغر صحابه هستند. خب از نظر این که انس بن مالک صحابه هست، از جهت اعتبار که اگر بگیم صحابه کلن یک طبقه حساب بکنیم، خب انس بن مالک با عشره مبشره، با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و فلان تا هر 10 تا رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی میشن دیگه. پس انس بن مالک در طبقه ابوبکر صدیق رضی الله عنهم جمیعا قرار میگیره. پس اگر به اعتبار بگیم که صحابه کلا یک طبقه هستن، انس بن مالک و ابوبکر صدیق رضی الله عنهم همه یک طبقه محسوب میشن. اما اگر به اعتبار سابقه دخول آنها به اسلام ما بخوایم طبقه بندی بکنیم و در معرفت صحابه، در شناخت صحابه، در قسمت نوع شناخت صحابه آنجا بحث گذشت که یعنی بیش از 10 طبقه تقسیم بندی کردن، مانند حاکم نیشابوری خب تقسیم بندی کرده به صحابه، یا مانند محمد بن سعد طبقه بندی کرده به صحابه. خب اگر طبقه بندی بکنیم از جهت داخل شدن به آنها و سبقت آنها به اسلام، خب طبقه ها باز فرق میکنه دیگه. پس در اینجا انس بن مالک که از صغار صحابه هست در طبقه عشره مبشره دیگه قرار نمیگیره، چون که آنها دخول آنها به اسلام مقدم بوده دیگه بر انس بن مالک. خب پس گاهی چنین میشه که منظورمون از طبقه چیه. قسمت چهارم، بر ناظر و محقق در طبقات چه چیزی لازم و ضروریه. میگه که ضروری هست بر محقق در علم طبقات این که به تولد راویان و وفات آنها و همچنین از چه کسانی روایت کردند و چه کسانی از آنان روایت کردند، خب همه اینها مهمه، ضروریه که شخص محقق در علم طبقات همه اینها رو بدونه، چون که وفیات و تولدها و چه کسانی روایت از او کردند و چه کسانی از چه کسانی روایت کرده، خب همه اینها در طبقات تأثیر داره که چگونه طبقه بندیشون بکنیم. و قسمت پنجم، مشهورترین تصنیفات در این موضوع نام میبره، کتاب ابتدا کتاب طبقات ابن سعد را نام میبره، کتاب به نام کاملش الطبقات الکبرا هست، دیگه طبقات القراء اثر ابو عمرو دانی و کتاب طبقات الشافعیت الکبرا اثر عبدالوهاب سبکی و دیگر تذکرت الحفاظ اثر حافظ ذهبی هست. و بحث تمام میشه. بحث بعدی قسمت 19 هم شناخت موالی هست از راویان و علما. ابتدا تعریف موالی میپردازه. موالی جمع مولاست و مولا از ازداد هست، از اضداد یعنی ضد هم. یک کلمه ای که دو معنای ضد هم داشته باشه میگن این از اضداد هست، یعنی ضد هم هست. خب مانند قبلا گفتیم جون، جون هم به رنگ سیاه و هم به رنگ سفید گفته شده، یعنی معناش هم رنگ سیاه هست هم رنگ سفید، پس این ضد هم میشه. پس مولا هم همینطور از اضداد، از اضداد هست، ضد هم هست، یعنی بر مالک و بر برده اطلاق میشه. یعنی مولا میتونیم بگیم که مالک هست، آقا هست، و مولا به برده هم گفته شده، به بنده هم گفته شده، و مولا به آزاد کننده گفته میشه، به آزاد شده هم گفته میشه. یه نفر، یه نفری رو آزاد بکنه، یعنی یک شخصی بیاد برده ای رو آزاد بکنه، خب آزاد کننده میشه معتق اسم فاعل و آزاد شده میشه معتق اسم مفعول. خب مولا به هر دو، هم به معتق هم به معتق گفته میشه. در اصطلاح مولا به کی میگیم؟ به شخصی که هم پیمان هست با مثلا این شخص، هم پیمان با این یکی، یعنی یا این قبیله هم پیمان با اون قبیله. خب یا موالی به آزاد شده گفته میشه، یا حتی موالی به اصطلاح، در اصطلاح داریم میگیم، یا موالی به کسی که بر دست دیگری مسلمان بشه هم مولا گفته میشه، موالی گفته میشه. خب قسمت دوم انواع موالی را نام میبره، همین هایی که گفتیم انواع موالی میشن. پس انواع موالی سه تا میشه، یکی به خاطر همپیمان بودن، و یکی به خاطر آزاد شدن، و یکی به خاطر اسلام هست. خب همین سه تایی که توضیح دادیم. حالا به خاطر همپیمان بودن، مانند امام مالک ابن انس اسبحی تیمی، خب قبیلشون، مالک ابن انس قبیلش اسبحیه، اصلش قبیله مالک ابن انس قبیلشون چیه؟ اسبحی. اما تیمی هم بهشون میگن. چرا؟ چون که قبیله اسبح با قبیله تیم، تیم قریش همپیمان بوده. اینا دوتا قبیله با هم همپیمان بودن که همیشه یاور و نصرت دهنده هم باشن، پیمانی با هم بستن. خب به خاطر همین مالک ابن انس اسبحی تیمی گفته میشه بهش. پس تیمی به خاطر چیه؟ مولای مولا هست از جهت، از جهت همپیمانی. پس وقتی میگی مالک ابن انس مولا، مولای تمیمیون هست، یعنی چی؟ یعنی به قبیله تیم نسبت داره. به خاطر چی؟ به خاطر همپیمان بودن. و دیگر مولای آزاد شدن هست، مانند ابوالبختری تائی تابعی. خب تابعی یعنی از تابعین دیگه. خب اسم سعید بن فیروزه. ابوالبختری، چرا تائی بهش میگن؟ چون که ابوالبختری قبلا برده بوده، به یک شخصی او را آزاد کرده، اون آزاد کننده از قبیله تیع بوده، از قبیله تیع بوده. خب پس چون که آزاد، اون کسی که او را آزاد کرده از قبیله تیع بوده، پس ابوالبختری تائی بهش میگن، یا میگن ابوالبختری مولا تائیین مثلا. پس وقتی گفتن مولا تائیین، خب یکی معنی این میرسونه که آزاد کنندهش از قبیله تیع بوده و به خاطر همین به این قبیله منصوبش کردن. و دیگر مولای اسلام هست، مانند محمد ابن اسماعیل بخاری جعفی. محمد ابن اسماعیل بخاری، امام بخاری. خب جعفی چرا بهش میگن؟ جعفی چون که یکی از پدر بزرگش محمد ابن اسماعیل ابن مغیره، مغیره جدش پدر بزرگش مجوسی بوده و به دست یمان ابن اخنس جعفی مسلمان شده. پس چون که اون شخصی که او را آزاد کرده از قبیله اون شخصی که مغیره به دست او مسلمان شده جعفی بوده، پس به خاطر همین نسبت داده شده به آنها به جعفی. پس این میگیم مولا جعفیین هست. پس محمد بن اسماعیل بخاری مولا جعفیین هست. قسمت سوم از فواید آن. از فواید آن اینه که ما وقتی که شناختیم در امان میمانیم از اشتباه و این که این شخصی که داریم اسمش میبریم وقتی میگیم محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، خب دیگه آیا واقعا قبیلش جعفی هست یا نه؟ خب یعنی نسبتش به جعفی واقعیه یا نه؟ خب به این از این اشتباه ما در امان میبانیم و ممکن هم هست که دو نفر در یک نام باشن، نامشون مشترک باشه، هر دو مثلا باشن محمد بن عبدالله تیمی مثلا، دو نفرن. خب اما یکی تیمی، وقتی که میایم دقت و بررسی میکنیم این تیمی حقیقتا تیمی هست، از قبیله تیم هست، اما اون یکی نه، مثلا به خاطر اینکه به دست یک نفری آزاد شده که اون تیمی بوده لقب گرفته، پس میفهمیم که یعنی نسبت داده شده. پس میفهمیم که محمد بن عبدالله تیمی اولی کسی دیگری هست، محمد بن تیمی دومی کسی دیگری هست، ملصق به قبیله تیم و از خودشون در اصل نیست. و قسمت چهار مشهورترین تصنیفات پیرامون آن که کتاب میگه که ابو عمر کندی فقط به نسبت مصریین ولا فقط به نسبت مصریین در این زمینه تحقیق کرده و نامها را نوشته، یعنی کلی کتابی را نام نمیبره مصنف رحمه الله. قسمت بیستم شناخت ثقات و ضعفا از راویان هست، راویان ضعیف و راویان ثقه. خب در لغت ثقه یعنی شخصی که امین دانسته شده و ضعیف هم ضد قویه، مشخصه. و همونطوری قبلا هم خوندیم ضعف ممکنه که حسی باشه، ممکنه معنوی باشه. اگر ضعف در جسم انسان باشه این معنویه، اون ضعیفه، لاغره. و ضعف جسمانی حقیقیه، حسیه. اما ضعف معنوی مثلا میگیم ضعیف در حدیث، خب چیزیه که ما نمیبینیمش دیگه، ضعف در حدیث معنویه. قسمت دوم در اصطلاح ثقه به چه کسی گفته میشه؟ دو صفت داشته باشه، یکی عادل باشه، یکی ضابط باشه، میشه گفته میشه بهش ثقه. اینها رو قبلا بارا خوندیم. و ضعیف هم خیلی اسم عامه، هر تعنی و هر جرحی که در ضبط یا عدالت شخص وارد بشه میگیم این شخص ضعیفه. اهمیت و فایده آن، خب این نوع باز از انواع مهم علوم حدیثه. خب زیرا به واسطه آن حدیث صحیح از ضعیف شناخته میشه. وقتی که ما ثقات را شناختیم و ضعفا را شناختیم، احادیث را تشخیص میدیم که دیگه کدوم صحیحه کدوم ضعیفه. و قسمت سوم مشهورترین تصنیفات پیرامون آن و انواع آن میپردازه، سه دسته را بیان میکنه. یکی که کتابهایی که فقط در مورد ثقات نوشته شده، مانند کتاب الثقات اثر ابن حبان معروفه، کتاب الثقات اثر عجلی و دیگر کتابهایی که فقط در مورد ضعفا نوشته شده که خیلی زیاده، در مورد ضعفا که خیلی زیاده، مانند الضعفا خب اثر امام بخاری، الضعفا اثر نسائی، اثر عقیلی، اثر دارقطنی و همچنین کتاب الکامل فی الضعفا اثر ابن عدی و دیگر کتاب المغنی فی الضعفا اثر ذهبی و دیگر کتاب‌هایی که در اون هم اسم ثقات هم ضعفا آورده شده، این هم زیاده. مانند کتاب تاریخ البخاری الکبیر، امام بخاری تاریخ الکبیر داره. دیگه کتاب الجرح و التعدیل اثر ابن ابی حاتم رازی. خب و دیگر کتاب های خاصی که بعضی از کتب حدیثه، یعنی مثلا کتب سته، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه. خب در مورد رجال مثلا این هاست، خاص در مورد رجال اینها که کدوم صفات هستن، کدوم ضعفا هستن در این مورد ها. خامانند کتاب الکمال فی اسماء الرجال اثر عبدالغنی مقدسی و دیگر تهذیبات آن، مانند تهذیب الکمال اثر مزی و دیگر کتاب ذهبی و ابن حجر و خزرجی، همه اینها برگشتشون به کتاب اصلی الکمال فی اسماء الرجال اثر عبدالغنی مقدسی هست. و قسمت 21 که آخرین قسمت هم هست و کتاب تمام میشه. خب شناخت وطنهای راویان، وطنشون و سرزمینهایشان هست. خب مقصود از این بحث، یعنی عربیش معرفت و اوطان روات و بلدانهم، مقصود از این بحث ابتدال اوطان، خب جمع وطنه. وطن هم به اقلیم، به منطقه و سرزمین گفته میشه یا به ناحیه‌ای گفته میشه که انسان در آن متولد میشه یا در آن سکونت میگزینه. پس این شد وطن. اوطان جمع وطن، وطن هم توضیح دادیم. بلدان هم جمع بلده، بلد هم به شهر یا روستایی میگن که باز انسان در آن متولد میشه یا در آن سکنا میگزینه. قسمت دوم از فواید آن. خب مقصود از این بحث شناخت سرزمین ها و شهرهای راویانه که در آنجا متولد شدند یا در آنجا ساکن شدند. قسمت دوم از فواید آن. از فواید آن کتاب نام میبره تمییز و تشخیص و جدایی و فرق انداختن بین دو اسمی که متفق باشه در لفظ، که هرگاه شهرشون مختلف باشه. همین گفتیم مثلا محمد ابن عبدالله دو تا داریم، خب هر دو مثل همن، اما یکی محمد ابن عبدالله کوفیه، یکی محمد ابن عبدالله بصریه. حالا به آن وقتی گفتیم این کوفیه این بصری، حالا میشناسیم که اون یک دیگری، این کسی دیگری هست. قسمت سوم میپردازه به این که عرب و عجم به چه چیزی منتسبند. خب ابتدا در مورد عرب صحبت میکنه. عرب چون که اغلبیت آنها زندگیشون قبیله‌ای بوده و کوچ‌نشین بودن، بادیه‌نشین، صحرانشین بودن، خب جایی مرتع خوبی بوده اونجا می‌رفتن، یه وقتی مرتع اونجا خوش می‌شده مرتع دیگری پیدا می‌کردن اونجا می‌رفتن، یعنی کوچ‌نشینی بیشتر چنین زندگی رو مجبور بودن یعنی انتخاب بکنن، به خاطر شرایط آب و هوایی و جوی که داشته و آب و هوای گرمی که بوده و باران کمی که میباریده. بنابراین زندگیشون بادیه نشینی و کوچ نشینی بوده. پس انتصابشون به قبیله مستحکمتره تا اینکه انتصابشون به یک مکان خاص، بگیم این مال فلان مکانه. خب میبینیم که یک سالی دو سال ممکنه اینجا باشن، بعد میرن کوچ میکنن به جای دیگر. ممکن 6 ماه اونجا باشن، کوچ میکنن به جای دیگر. ممکن 3 سال اونجا باشن. خب پس انتصابشون به مکانی سخته. به خاطر همین زندگیشون از قدیم الایام قبیله‌ای بوده و منتسب به قبیله بودن. قبیله مدر، قبیله قریش، قبیله بنی بکر، قبیله فلان. اما وقتی که اسلام اومد، و زندگی روستانشینی و شهرنشینی غالب شد بر عربها، دیگر منتسب شدن به شهرهاشون. حالا اون قبیله تقریبا انتصاب اون کمرنگتر شد و می گفتن این بصریه، این مکیه، این مدنیه تا با آخرش. اما عجم نه، از همون ابتدا از قدیم الایام به شهرهاشون و روستاهاشون نسبت داده می شدن. خب قسمت چهارم، حالا کسی که منتقل بشه از شهر به شهر دیگر چگونه نسبتش هست؟ خب اگر کسی میخواد جمع بکنه بین دو نسبت، ابتدا اون شهر اولش رو میگه، بعد اون شهر دومی که به اونجا منتقل شده و نقل مکان کرده و سپس رو میاره، یعنی ثم رو در وسط میاره. خب مانند شیخ محمود طحان که احتمالاً مثال که میزنه برای خودش هست که میگه حلبی مدنی، حلب چون که خودش در اصل مال حلبه. خب اصلش مال حلبه، شهر حلب یک از شهرهای سوریه. خب بعد اومده تو مدینه منوره ساکن شده، انتقال داده شهرش رو دیگه. پس حالا نقل مکان کرده، ما به کدوم شهر نسبتش بدیم؟ بگیم این مدنیه یا حلبی؟ اگه میخوایم جمع بکنیم میگیم فلانون الحلبی و ثم المدنی، یعنی حلبی بوده قبلا، حالا سپس شده مدنی. خب ثم رو میاریم. اما اگر خواست که جمع نکنه شخص، یکی بگه یک نسبت، خب به هر کدام که دوست داره میتونه بگه. اما میگه این کمتره دیگه استفاده میشه، همون اکثر همونه که هر دو رو ذکر میکنن و ثم در وسط میارن. اما اینکه ذکر بکنیم که فقط یا حلبی بگیم یا مثلا فقط بگیم مدنی یک رو ذکر بکنیم، استعمال کمتره. قسمت پنجم میگه حالا ممکنه که یک روستاییه که اون روستا تا از توابع یک شهر بزرگیه. خب یک روستا هست که از توابع یک شهری دیگر هست، حالا اون اهل اون روستاست، ما چگونه نسبت بدیم؟ میگه که اجازه داره که به اون روستا نسبتش بده و اجازه داره که به اون شهر نسبتش بده و اجازه داره به همون ناحیه، یعنی مثلا بگیم به اون استان مثلا بگیم نسبتش بده، که اون ناحیه یا اون استان مثلا اون شهر جزء همین هست، جزء همین ناحیه، جزء همین استانه. خب همانا دارا مثال میزنه باز که میگه مثلا الباب یکی از توابع یک روستایی از توابع شهر حلب. شهر حلب شهر بزرگی از شهرهای سوریه. الباب یکی از روستاهایی است که توابع شهر حلبه، از توابعشه، و حلب هم که جزء شام دیگه، در شام قرار داره و شام هم قسمت های سوریه و قسمت های لبنان و اردن و فلسطین، این قسمت ها، قسمت های از اینها شام گفته می شده از قدیم الایام، و عراق جدا می گفتن. خب پس می تونه بگه شخص فلانون البابیو، می تونه بگه فلانون الحلبیو، می تونه بگه فلانون الشامیو، و هر کدام می تونه نسبت بده. و بعد قسمت ششم میگه که چند سال باید بگذره که شخص ساکن یک شهری باشه تا ما به اون شهر نسبتش بدیم. میگه 4 سال، و این خلخل عبدالله ابن مبارکه که گفته 4 سال شخصی در یک شهری بنشینه، حالا میگیم که اون فلانی مال فلان شهره، یعنی نسبت به اون شهر میتونیم بدیم. مثلا شخصی اومد در مکه 4 سال موند، خب حالا میتونیم بهش بگیم که مکی. قسمت هفتم مشهورترین تصنیفات پیرامون آن میپردازه، میگه کتاب الانصاب سمانی که قبلا ذکرش شد، میتونیم که جزء همین هم قرارش بدیم. چرا؟ چون که نسبت اشخاص به سرزمین هاشون هم میگه فلانی دمشقی فلانی بغدادی میگه. و دیگر از جاهایی که یا از کتابهایی که اوتان راویان در آن بیان شده و شهرهای آن، کتاب الطبقات الکبرى هست، اثر محمد بن سعد که گفتیم، یا مشهور به طبقات ابن سعد. خب اینو نام میبره. هذا آخر ما یسره الله فی هذا الکتاب. و کتاب هم در اینجا به پایان میرسه. آخرین چیزی است که الله عزوجل در این کتاب آن را آسان ساخت که ما آن را نوشتیم. و کتاب شکر خدا هزاران بار شکر که به پایان رسید. و امیدواریم که الله عزوجل این دروس را از ما بپذیره، نشستن هامون رو قبول بکنه و در میزان حسناتمون ثبت بکنه و به وسیله این علوم توفیق بده بهمون که بتونیم دین اسلام رو به نحو احسن و به نحو صحیح ترویج بدیم. و انشاءالله که طلاب بیشماری از این دروس استفاده برده باشن و صدقه جاریه باشه برای همگیمون. خب فرقی نداره چی برای من، چی برای بقیه که گوش میدن، که استفاده بکنن و آنها هم این دروس رو نقل بدن، به برسانن، تا اینکه این علوم، علوم اسلام پیشرفت داشته باشه، روند سعودی داشته باشه و منتشر و پخش بشه. و انشاءالله که امید داریم الله عزوجل به وسیله این نشستنها، به وسیله گوش دادن به این دروس، از تقصیراتمون بگذره و با رضایت خودش از احوال قیامت ما رو نجات بده و بدون حساب کتاب همگی من رو وارد بهش بکنه. و در پایان هم دعا به مصنف همیشه فراموش نشه، کسی که کتاب رو تصنیف کرده. همیشه کتابی رو پایان رساندیم، وظیفه من هست که دعای خیری بکنیم به اون کسی که زحمت کشیده و اونو نگاشته تا اینکه ما استفاده بکنیم از اون. و کلام رو در اینجا به پایان میرسونیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.